أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب قبل از مسئله 23 یه مطلبی رو لازم دیدیم پیرامون دو سه نکته‌ای که مرحوم صاحب جواهر اینجا فرمودند عرض بکنیم. ما قبلا وعده هم داده بودیم به مناسبتی سخن صاحب جواهر رو نقل کرده بودیم، قبلا هم وعده دادیم که این سخن رو مورد ارزیابی قرار بدیم. دیدم این مطلب باقی مونده، گفتم این رو هم عرض بکنیم و انشالله وارد در مسئله 23 بشیم. ببینید صاحب جواهر به طور کلی برای استثناء دو سه ملاک ارائه داده. این عبارت رو ما قبلا خوندیم. می‌فرماید استثناء یا به تعبیر دیگر جواز نظر و لمس یا به واسطه نصوص یا بر اساس اون چیزی است که سیره معتدن به اون حکم میکنه و یا بر اساس اضطرار عرفی. من عبارت ایشون رو میخونم: فل اولا الاقتصار فی الجواز علی خصوص ما فی النصوص و علی ما قضت بهی از سیرت المعتد بها و علا ما یتحقق معه اسم الاضطرار عرفن. این سه تا معیاری که ایشون داده اکتفا بشه در جواز بر خصوص ما فی النصوص، اون چه در روایات آمده، اون چه سیره معتدن بها به اون حکم میکنه و اون چه که بر اون عنوان اضطرار عرفن صدق میکنه. بعد در ادامه میفرماید سواء کان ذالک به معارضت ما هو اهم فی نظر الشارع مراعاتا من حرمت النظر و اللمس من واجب او محرم او لا، چه این اضطرار به جهت معارضه ما هو اهم فی نظر الشارع باشد چه نباشد. یعنی در واقع اضطرار را از مدار تقدیم اهم بر مهم خارج میکنه. ممکنه طبق این بیان بعضی موارد اضطرار باشه اما عنوان اهم صدق نکنه، اضطرار عرفی باشه اما ما هو اهم فی نظر الشارع بر اون صادق نباشه. فیکون ذالکه حین اذن هو المدار فی الجواز. خب میخوایم ببینیم این مطلبی که ایشون فرموده اکتفاء بر نصوص، عرض به حضور شما، و سیرت المعتد بها و اضطرار، اینا درسته؟ این سه تا ملاکی که ایشون داده و بعد این که ایشون اضطرار را با تقدیم الاهم علی المهم که انده نسبتش عام و خاصه من وجه میدونه. یه جاهای اضطرار عرفی هست، اهمم هست، یه جایی اضطرار هست اهمی نیست، و قطعا حالا این رو تصریح نکرده، حتما یه جاهایی هم هست که اهم فی نظر الشارع هست و مصداق اضطرار نیست. این دیگه روشنه، حالا ولو اینجا نگفته، ولی که انه نسبت به اینها رو عموم و خصوص منوج میدانه. بعد حالا این یه نکته است که حالا من عرض میکنم. بعد یه مطلبی رو هم در مقام اشکال به شهید ثانی در مسالک فرموده که شهید ثانی از کلماتش استفاده میشود که صرف حاجت کافی است، یعنی برای جواز نظر و لمس صرف حاجت کافیه. خب و معلومی که حاجت از ضرورت اهم است و این رو مورد اشکال قرار میده. میگه ما حاجت رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم، بلکه ملاک چیه؟ ضرورت است. عبارت ایشون رو هم من در این رابطه بخونم. بعد از این که کلام شهید را نقل میکنن، یعنی کلام صاحب شرایع رو نقل میکنه، بعد کلام شهید ثانی رو در مسالک نقل میکنه، بعد میفرماید قلت ينبغي ان يعلم اولا انه لا فرق في ما ذكره اولا بين اللمس والنظر وثانيا ان ظاهر كلامه السابق كفايه الحاجه وهي اوسع دائره من الضروره بل ربما نافاه اشتراط عدم امكان المماثل. دو تا اشکال میکنه به شهید ثانی در مسالک. اشکال اولش اینه که ایشون در واقع به حاجت اکتفا کرده، ظاهر کلام سابق ایشون کفایت الحاجه. بعد بل ربما نافاه اشتراط و عدم امکان المماثل، بلکه چه بسا این کلام سابقش را نفی میکنه اونچه که بعدش گفته، چون بعد از این شهید ثانی گفته والاقوى اشتراط و عدم امکان المماثل المساوی له فی المعرفه او فی ما تندفع به الحاجه. بگه اقوا این است که مماثل مساوی در معرفت بیماری یا در اون چیزی که حاجت به سبب اون دفع می شود وجود نداشته باشه. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن که مماثل نباشد اینه که چی؟ که مسئله حاجت نیست، کافی نیست، بلکه چیه؟ ضرورت باید باشه. اون وقت بعد خود ایشون نظر میده که والذی، یعنی صاحب جواهر، یقوی فی نظر الجواز للضروره دون الحاجه. ملاک جواز ضرورته، لانها هی التي دلت علیها النصوص بخلافها، یعنی بخلاف الحاجه. از لم نعثر علا ما یدل علا جعلها عنوانا فی الجواز فی شیء مما وصل الینا من الاخبار. میگه ما تو این روایات چیزی که در اونها حاجت به عنوان یک ملاک و معیار برای جواز نظر و لمس ذکر شده باشه نیافتیم. پس ملاک میشه اخبار و در اخبار اون چه ملاک قرار گرفته چیه؟ ضرورته. حالا دقت بکنید، بعد من نکاتی دارم که نسبت به کلمات صاحب جواهر عرض میکنم. البته در ادامه ایشون استدراک میکنه، میگه بله من شنیدم که اجماع حکایت شده، یعنی اجماع بر جواز نظر و لمس عند الحاجه. میگه اگر چنین باشد این حجته، ولی اگر نباشه که نیست. و میگه من گمان میکنم که مستنبط با استقراء بعضی از موارد خودش عنوان حاجت را استیاد کرده. نعم قد سمعت الاجماع المحکی، یعنی اجماع حکایت شده بر این که ملاک برای جواز حاجته. فان تم کان هو الحجه، دیگه این اجماع تمام باشه خب حجته. و ان کان المذن و ان کان المذنون ان حاکیه قد استنبته من استقراء بعض الموارد التي ذکرت فی النصوص. ولی مذنون اینه که حاکی اجماع، اونی که به ظن گمان ما میاد اینه که حاکی اجماع عنوان حاجت را، این عنوان را از استقراء بعضی از مواردی که در نصوص ذکر شده استقراء کرده. مضافاً الی ما یستعمله الناس فی الفست و نحوه الا ان ذلک کله لا یقتضی جعل العنوان الحاجه کما هو واضح. ولی اینا هیچ کدام باعث نمیشه که ما عنوان و ملاک عنوان مجوز نظر و لمس را حاجت قرار بدیم، چون در روایات که نیامده. این آقا خودش حاکی اجماع خودش از استقراء موارد این را استفاده کرده. خب اینجا ببینید چند تا مطلب نسبت به مطالبی که چند تا نکته و ملاحظه نسبت به کلمات صاحب جواهر به نظر میرسه. اولا این که ملاک را این سه چیز قرار داده، یکی نصوص، یکی مقزد به حسیرت المعتد به ها، و یکی هم اضطرار. خب ما در مورد اضطرار بحثی نداریم، گرچه ایشون میگه ما صدق علیه الاضطرار عرفن، حالا ما راجع به این بحثی نداریم. اما این که در غیر اضطرار آیا نصوص و روایات و سیره به تنهایی خودش یه عناوینی است در عرض عنوان اضطرار یا نه، اینا در واقع هم سیره و هم نصوص مبین همون عنوان اضطرارن، یعنی اونا هم همه هر موردی را که ذکر کردند اشاره به همون مصادیق اضطرار دارن. ببینید باید بگیم ظاهرا ملاک از نظر ایشون همون اضطراره، منتها نصوص و سیره هم در واقع مؤید و پشتیبانه، که انه ایشون برای جواز استناد میکنه به ادله عامه اضطرار، به نصوص خاصی که در این موارد وارد شده مثل معالجه و اینها که اونام برای اضطراره، و سیره که اونام همه در مورد اضطراره. ظاهرش اینه که این سه تا مدار و ملاک در عرض هم نیست، یعنی نصوص را در عرض ضرورت قرار نمیده. ظاهرش این است که اون چه از سیره استفاده میشه باز غیر از مدار ضرورت و اضطرار نیست. شاهدش هم اینه که عرض به حضور شما این عبارت ایشون رو، بله من اینجا الان نیاوردم، عبارت محقق که را نقل میکنه، محقق صاحب شرایع را، اونجا میگه و یجوز و ما از ضروره، عبارت محقق رو میاره، عنایت فرمودید. بعد میگه کما این که در مقام شهادت این جایزه، یعنی که انه مقام شهادت را مثال و مورد برای ضرورت و اضطرار ذکر میکنه، با اینکه خودش روایت هم داره ها، مقام شهادت جواز نظر فی مقام شهادت تحملا و اداءا، این رو به عنوان مثال و مورد برای ضرورت ذکر میکنه. نه 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 نه، خود صاحب جواهر اتفاقا میگه محقق این کارو کرده، یعنی این نکته رو تصریح میکنه ایشون، خود صاحب جواهر این استفاده رو میکنه که اساسا ذکر این به عنوان مصداق و مثال برای ضرورته. بعد اون وقت سخن صاحب مسالک رو میگه که اون وقت وارد مسئله احتیاج میشه، تصریح میکنه صاحب جواهر که محقق صاحب شرایع این را به عنوان مصداق و مثال برای ضرورت گفته، نه تشبیه. دقت فرمودی؟ در مقام معالجه هم، حالا اونو هم عرض میکنم، در مقام معالجه هم ایشون میگه عبارت محقق رو که نقل میکنه و به دنبالش عبارت شهید ثانی در مسالک را که می آورد، از مجموع مطالب ایشون استفاده میشه که انه معالجه هم در مقام ضرورت و به عنوان ضرورت استثناء شده. پس نصوص از عبارات صاحب جواهر استفاده میشه که یک، عرض به حضور شما، در این موارد نصوص در بعضی موارد، عرض به حضور شما، به عنوان مبین مصداق ضرورت مورد استناد قرار میگیره، مثل مقام شهادت، مثل مقام معالجه، این بعضی از نصوص. اما در مورد بعضی از نصوص ببینید اینجور میگه، اون نصوص و روایاتی که مربوط به نگاه و جواز نظر به من یرید و نکاحها او شراعه هاست، عبارت ایشون اینجا اینه، میگه و لیس من الضروره ان نظر الى من یرید نکاحها او شراعها، بل ذالک لدلیل خاص و لذا جازه ولو تمکن من وصف الغیر و نحوهی مما یرتفع به الاضطرار بل جاز فی غیر محل الاضطرار. در مورد کسانی مثل من یرید و نکاح المرأه که قائل به جواز نظر شدن. یه اینو از باب ضرورت نیست، به واسطه روایته. چون حتی اگر کسی بتواند برای او توصیف بکنه و این بدون اینکه اون زن رو ببینه آشنا بشه به خصوصیات و جزئیات، باز میتونه نگاه بکنه. این نشون میده در غیر محل اضطرار هم برای او جایزه. خب پس این در مورد من یرید و شراء المرأه هم همینه. اونجا با اینکه کسی، اگر که حتی کسی هم باشه که این را عرض به حضور شما برای او توصیف بکنه، باز میگه براش جایزه نظر بکنه. خب این حاکی از اینه که در این موارد ملاک چیه؟ نصوصه. ملاک اضطرار و ضرورت نیست، چون بر اساس این نصوص حتی در غیر صورت ضرورت و اضطرار هم یجوز النظر. پس ببینید در مورد نصوص، بعضی از نصوص به نظر ایشون مبین جواز نظر به عنوان الاضطرار و ضرورت است، مثل مقام شهادت. یعنی در واقع این رو حالا به گردن صاحب شرایع و مرحوم محقق میگذاره، میگه اون رو به این عنوان، ولی میخواد بگه همه جا اینطور نیست. نصوص همه جا این چنین نیست که مبین جهت ضرورت باشه، بلکه یه مواردی هست به واسطه یه دلیل خاص نظر جایز شده اما مصداق اضطرار و ضرورت نیست. پس تا اینجا میشه دو تا ملاک، یکی روایات، یکی چی؟
یکی شهادت برای امر غیر ضروری باشه، یعنی نمیتونن
چی؟ ایشون میگه نه، ایشون میگه که در غیر، مثلا در مورد نظر به فرج، فرج و زانیین لتحمل شهاده، میگه اقوا خیلی خوب، ولی همونجا بعضیا گفتن جایزه، همونجا بعضیا گفتن جایزه. یا مثلا عرض به حضور شما در مورد شهادت بر ولادت و به اصطلاح بر رضا و اینا هم اونجا میگه ان امکن اتیان و ما، عرض به حضور شما بر این از صاحب مسالک نقل میکنه و بعد میگه اونجا مسئله ضرورته. یعنی که انه در موقع برای شهادت همون ملاک اضطرار رو ایشون پذیرفته، اما در این موارد خب من یرید و نکاح و شراء ها، بعد اون بحث حالا قواعد من النساء و اینها رو هم داریم دیگه، اونا رو هم مثلا به عنوان دلیل خاص میپذیره. ببینید اما در مورد سیره، ما قصد بهی از سیرت المعتد بها، ما باید اکتفا بکنیم به این. آیا سیره معتد بهی غیر از اینها داریم ما؟ سیره معتدن بهی که در بین مثلا عرف یا متشرعه باشه و شارع همون رو ما امضا یا عدم رد شارع را استفاده کرده باشه. خب اونم اگر باشه در واقع برمیگرده به همین نصوص، یه ملاک مستقلی نیست. که انه به نظر صاحب جواهر دو تا ملاک ما برای استثناء داریم، یک ضرورت و دوم چی؟ نصوص. حتی معارضت ما هو اهم فی نظر شارع را هم ایشون اینجا نیورده، اینو ملاک قرار نداده. چون اگر ملاک اون بود حداقل این بود که اون رو اشاره می کرد. کجا؟ کجا فرمودن؟
سوا اون کانه،
سوا اون کانه از
یعنی اگه معارضه اهم باشه، اگه واقعا اهم باشه ایشون میگه نمیشه استثناء، اگه اهم باشه ولی ضرورت نباشه.
چی؟
اهم و مهم. اگر یه جای اهم باشه ولی ضرورت نباشه ایشون قبول نداره.
میگم تو عبارات اینجا نیورده ملاک، میگه الاقتصار علا فلان و علا فلان و علا فلان. حالا ممکنه بگیم این که میگه سوا اون کان زالک به ممارزت ماه و اهم فی نظر شاره، آره این رو بگیم اشعار به این داره که این ملاک ماه و اهم فی نظر شاره هم هست، اینو به هر حال بعیده که بخواد ذکر نکنه، ولی تصریح به این نکرده. خب حالا این توضیحی بود که راجع به این ملاک ها لازم بود داده بشه، که بالاخره نصوص برخی اساساً بر مدار و محور اضطرار نیستن، چون مورد نص و منصوص هرچه باشه اون ملاک. اضطرار خودش ملاکه. حالا اهم یا ماه و اهم فی نظر شارع هم یه ملاکه. اما آیا این نصوصی که مبین موارد خاصن، یعنی این ملاکات درش نیست، ما اینها رو جزء این مستثنیات باید بیاریم یا مستقلن ذکر کنیم؟ ببینید ما راجع به نساء اهل ذمم داریم، راجع به بادیه نشین ها هم داریم، راجع به من یرید و نکاح هم داریم. خب اینا رو میبینید بعضا مخلوط شده، مرحوم سید بعضی ها رو اینجا ضمن مستثنیات آورده بعضی ها رو نیورده. ما قبلا هم گفتیم چه فرقی است بین قواعد من النساء و نساء اهل ذمه. اگه بحث جواز نظره خب هر دو جایزه. چه فرقی است بین من یرید و نکاحها او شراءها و بین القواعد من النساء؟ لذا حق اینه که اون موارد خاصی که نظر به اونها جایزه و استثناء شده و دلیل خاص بر اونها داریم، اونها رو جداگانه بیاریم به عنوان دلیل خاص. اینجا وقتی در مقام استثناء داریم بحث میکنیم، در واقع مستثنیات کلی که با ملاک های کلی وجود داره باید بیاریم، همطور که اصل حرمت و نظر به صورت کلی بیان شد. خب اینجا مستثنیات هم به صورت کلی باید یه ملاک کلی بدیم. اشکالی نداره این مواردی بریم، بالاخره ما باید یا همه رو اینجا بیاریم یا اینا رو تفکیک کنیم. اینکه حالا امام رحمت الله علیه در متن تحریر اینها رو جدا کرده، به نظر من درستش همینه. مرحوم سید بعضیاشو اینجا آورده، بعضیاشو جداگانه آورده اونا رو هم. لذا مسئله نص خاص و نصوص خاص بالاخره اونها رو باید به عنوان گروه ها و اصنافی که نظر به اونها جایزه، چون بحث لمس هم تازه نیست نسبت به اینا، فقط نظره. من یرید و نکاح ها یا شراعه ها یا قواعد من النساء یا نساء اهل ذمه، اینا گروه هایین که فقط نظره به اونها جایزه، دیگه لمسشون اصلا جایز نیست. ما اینجا بیشتر بحثمون در مورد اون موارد کلی و عمومی است که استثناء از حرمت نظر و لمس میشه، که خب ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما نصوص هم دو دستن، ملاکش هم ضرورته. ببینید خود مرحوم صاحب جواهر در این عبارتی که خوندم میگه ببینید والذی یقوی فی النظر لز الجواز لز ضروره دون الحاجه لأنها هی التي دلت علیها النصوص. یعنی لأن الضرورته چیزی است که نصوص بر اون دلالت میکنه، یعنی که انه به نظر ایشون اون نصوصی که استثناء از اونها استفاده میشه همه بر چه مداره؟ ضرورت. خب اگر اینه، پس اون مواردی که مثل من یرید و نکاح ها نظر به اونها جایزه، اونا دیگه به کلی باید جدا بشه. لذا خود ایشون در ادامه اینو فرمود و لیس من از ضروره ان نظر الی من یرید و نکاح او شراء. پس که انه ملاک و مدار در نصوص هم بر مدار چیه؟ ضرورته، طبق همین بیان. ولی خب خود ایشون در ادامه میگه که انه بعضی نصوص هم بر پایه ضرورت نیست. اینم مؤید همون مطلبی است که من عرض کردم. این عرض به حضور شما یه مطلب که حالا درباره ملاک ها و معیارهای استثناء از نظر ایشون لازم بود توضیح داده بشه و ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره. اما مطلب دوم مربوط میشه به اشکالی که ایشون به شهید در مسالک کرده. خوب دقت بکنید، من ناچارم عبارت محقق در شرایع رو بخونم، عبارات مسالک رو هم بخونم که خود صاحب جواهر آورده، و بعد ببینیم این اشکالی که ایشون به عرض به حضور شما مسالک کرده وارده یا نه. البته اون اجماعی هم که ایشون نقل کرده به اصطلاح از خود صاحب مسالک نقل کرده. ببینید عبارت ایشون اینه: بعد از اون بحثی که راجع به شهادت و اینها میکنن، میگه که غیر از شهادت برای معامله هم میتواند نظر کنه. المعامله معها لیعرفها از احتاج الیها. بعد اجماع بر جواز نظر للحاجه را ذکر میکنه، و اونگاه نظر به کسی که اراده نکاح یا خرید او را دارد جائز میداند و ملاک را همین حاجت میدانه. میگه نظر به من یرید و نکاح جایزه للحاجه، نظر به من یرید و شراعها جایز للحاجه. یعنی اینا رو مصداق این قرار میده. این آدرس شما عرض کنم مسالک الافهام جلد 7 صفحه 49 و 50. خب ببینید تا اینجا عبارت همینه که اساساً ملاک جواز نظر حاجته و اساساً حکایت اجماع میکنه. ایشون میگه حکی الاجماع، اجماع وجود داره، اجماع محکی وجود داره بر این که نگاه کردن برای حاجت جایزه. حاجت هم میدونید همطور که خود ایشون هم فرموده اوسع از ضرورته، چون حاجات انسان دو دست است. یعنی صاحب جواهر فرموده گاهی حاجات ضروریه، گاهی چیه؟ غیر ضروری است. حالا در مورد معالجه، ایشون بعد از عبارت محقق صاحب مسالک یه عبارتی داره. عبارت محقق اینه: و یقتصر الناظر منها علی ما یضطر الی الاطلاع علی کالطبیب اذا احتاج الیه للعلاج ولو الی الاوره دفعا للضرر. این عبارت محقق در شرایط میگه بعد از اینکه ملاک برای جواز نظر ضرورته، بعد از اینکه اینو بیان کرد، میفرماید ناظر باید اکتفا بکند به اون مقداری که اضطرار به اطلاع بر او داره، مثل طبیب که احتیاج پیدا کند به، یعنی اون زن احتیاج پیدا کند اون زن به علاج، به طبیب برای علاج، دفعا للضرر. دقت کنید، محقق صاحب شرایع احتیاج زن به علاج را برای دفع، یعنی محدود کرده به دفع ضرر. پس محقق صاحب شرایع مثال زده به حاجت، ولی این رو مقید کرده به چی؟ ضرر، که اون وقت صدق اضطرار میکنه. یعنی صاحب شرایع ملاک را ضرورت و اضطرار میدانه، و در مقام معالجه هم که مثال زده، درسته گفته اذا احتاجت الطبیب للعلاج، ولی چی؟ دفعا للضرر. مطلق حاجت ملاک نیست. این از ضرورت هم فرما گفتیم ضرورت
درست شاملش میشه. با ظاهرش اینه که ملاک تو لازرر،
همینه دیگه، فرق نمی کن.
بعضش اضطرار بود، بعضی وقتا به
لازرر تماسیب کرد. نه، اضطرار به حرج میتونه مستند بشه، به ضرر مستند میتونه بشه. اینجا خب برای این که چیز نداره که، یعنی حرج رو میخواید بگی نگفته؟ مثال نه نه نه، اون که داره رسمن داره می، یعنی اینجور نیست که بگه اذا احتاجت الی، ولو این که ضرر نداشته باشه، ولو این که حرج نباشه، ولو این که پس احتیاجی هست، احتیاجش هم چیه؟ ضروریه. چرا؟ اصلا ضرر، ببینید حرف اینه، ما وقتی میگیم نه ضرر که ما میگیم، حالا بعد صاحب مسالک اومده توضیح داده، این که به واسطه ترک علاج مشقت پیدا بشه یا مثلا دیرتر خوب بشه، اینا مصداق اضطراره. حالا بعد ما میایم میگیم ببینید
این ضرری که تو فرموده عرف خیلی از چیزا رو
نه 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 بس نه
ضرر
لازم نیست حتما به هلاکت نفس منجر بشه یا به قطع عضو منجر بشه. چرا؟ ضرر معتدن به اضطراره، فرق نمی کنه. ولی ظاهرش اینه، میخوام چون سه کلمه قبلش میگه و یجوز و از ضروره که مقام شهاده و یقتصر الناظر منها علی ما یضطر رو اطلاع، بعد داره مثال میزنه، میگه ناظر بر اون چیزی که اضطرار به اطلاع بر اون پیدا کرده اکتفا بکنه. مثل چی؟ که طبیب اذا احتاجت الیه للعلاج دفعا للضرر. اصلا این خود محقق صاحب شرایع داره اینو به مثال برای اضطرار داره میگه، وقت ما بگیم نه منظورش اضطرار نیست، این خودش داره اینو به عنوان مثال برای ضرورت و اضطرار میگه. نه این خیلی روشن عبارت، شما عبارت رو ببینید خیلی روشنه که داره اینو محدود میکنه به مسئله اضطرار. یه بار خلافه، یه بار شما اشکال داری، این حرف دیگه است دیگه، بار خلاف نص حرف این که نمیشه یه چیز دیگه گردنش بذاریم که. این از محقق صاحب شرایه. حالا پس محقق صاحب شرایه بر همون مدار اضطرار رفته و اصلا کاری به احتیاج نده. اما صاحب مسالک، صاحب مسالک اینجا در توضیح این عبارت محقق یه مطلبی داره که حالا این مطلب رو باید ببینیم و بعد ببینیم اشکال صاحب جواهر به شهید ثانی وارد یا نال وقت گذشته، این دیگه میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.